ساعت در تهران 23:11 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهگام هستم. چند رستوران متعلق به سلبریتی ها بر سر حجاب اخطار گرفتند یا پلمب شدند. اعتصاب کارگران واحدهای مختلف صنعتی در ایران همچنان ادامه دارد. و جو بایدن نامزدی خود در انتخابات 2024 آمریکا را به طور رسمی اعلام کرد. در ادامه روند پلمب و تعطیلی اماکن عمومی با طرح جدید نیروی انتظامی به بهانه حجاب، برخی از رستوران‌های متعلق به سلبریتی‌ها و مجتمع‌های بزرگ تجاری اخطار پلمب گرفتند و برخی دیگر پلمب شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که مجتمع تجاری اوپال تهران در منطقه سعادت آباد، رستوران تن فوراور متعلق به علی دایی، رستوران نمبر 6 متعلق به بستگان درجه 1 کریم باقری و رستوران هیچ متعلق به بهاره رهنما در فهرست دریافت کنندگان اخطار پلمب قرار دارند. رستوران هایی متعلق به علیرضا منصوریان، علی قلعه‌نویی و محمد رضا گلزار نیز در این فهرست دیده می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 داروخانه نیز در تهران با نامهای حنا بقایی در خیابان ملا صدرا، دکتر صبحانی در خیابان مطهری و دکتر بابک در خیابان شهدای ناجا به دلیل آنچه کشف حجاب خوانده شده پلمب شدند. در ادامه حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب کارکنان واحدهای صنعتی، روز سه‌شنبه نیز تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از پیوستن کارگران چند واحد به این کارزار بود. دوره جدید از اعتصاب‌های کارگری با عنوان کمپین 1402 از روز جمعه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در کمپین اعتصابی کارگران که در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال 1402 سازماندهی شده، کارگران از جمله با تحویل وسایل خود کارگاه‌ها را ترک می‌کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در تازه‌ترین بیانیه خود گفته که بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی در اعتصابند. گفتگویی داشتم با علیرضا نوایی، فعال کارگری، و درباره شکل جدید اعتراضات کارگران و تاثیرگذاری آن پرسیدم.
کارگران متناسب با شرایط موجود کشور ایران که تشکل‌های کارگری مستقل وجود نداره و در تعیین حداقل دستمزد نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگران نقشی ندارن، این کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و مس و فولاد و اینا به این نتیجه رسیدن، گفتن ما کاری نداریم که شورای عالی کار چه تصمیمی گرفته مبنی بر افزایش 27% حقوق برای حداقل بگیرا به 21% برای سایر سطوح. ما خواهان این هستیم که 79% به ازای 20 روز کار 10 روز تعطیلی پرداخت بشه، و بر این اساس چون این کارگران میدونند که بر اساس تخصصهایی که دارند راحت نیست برای شرکت‌های پیمانکاری که اینا رو جانشین بکنن از یک طرف، و این شرایط جوی و موقعیت کاری منطقه هم هر کسی حاضر نمیشه بره اونجا کار بکنه چون به دور از خانواده خودش باید اونجا باشه، این شکل اعتراض رو برای تحمیل خواسته های خودشون انتخاب کرد. اینا در گذشته هم همین شکل رو استفاده کردن و نتایج معینی از این گرفتن. به جای این که به این کارگران فشار بیاد، بیشتر به پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری فشار میاد، چون اینها باید این پروژه ها رو سر وقت معینی تحویل بدن و اگه تحویل ندن بابتش باید خسارت پرداخت بکنن.
پس شما اینجور که فرمودید ادامه این اعتصاب ها میتونه روی حکومت هم تأثیر بگذاره؟
این ادامه اعتراضات در کنار اعتراضات دیگری هم که در جامعه جاریه، بازنشستگان، تأمین اجتماعی، مخابرات، بخش بهداشت درمان، پرستاران برای اجرای کامل قانون تعرفه گذاری که یک نوع مبارزه برای افزایش دستمزد و کارگران هفت تپه، اینا را اگه کنار همدیگر قرار بگیرن، همونطوری که در سال گذشته حاکمیت قصد داشت که حقوق کارگران شاغل و بازنشسته دولتی رو در حد همون 57% که تصویب شده بود بالا نبره، در حد 10% بالا ببره، بر اساس این اعتراضات کارگران شاغل و بازنشسته تونستند حاکمیت، دولت و هیئت وزیران رو به عقب نشینی وادار بکنند و حقوقشان به در حد همون 57% یا 38% سایر سطوح بالا بره. طبیعتاً اگر این اعتراضات ادامه پیدا بکنند میتونه تأثیری روی حاکمیت و عقب نشینی وادار کردنش بذاره.
آقای نوایی، روز سه‌شنبه در روز پنجم از گسترش اعتصابات کارگری، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه‌ای صادر کرد و خبر داد از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی. در این بیانیه خودش یک جایی هشدار داده نسبت به تفرقه افکنی ها که باید هوشیار باشیم و گفته که این اعتصابات ادامه داره. اولا جایگاه این شورا رو خواستم بدونم چه هست و دومی که منظور چه هست از این هشداری که داده شده نسبت به تفرقه افکنی ها.
من از اینجا شروع بکنم که تعداد کارگاه ها و شرکت های پیمانکاری که کارگرانشون دست به اعتصاب زدن تا الان که با شما صحبت میکنم بیش از 93 تا اعلام شده. شورای سازماندهی یکی از تشکل‌هایی هست که در منطقه عسلویه فعال در این عرصه در اعتصابات سالهای گذشته هم نقش داشته و اطلاعیه‌هایی در همین زمینها صادر می‌کرده، ولی در واقع رهبری این اعتراضات دست سازمان دهندگان اعتراضات کارگری هست که اونجا فعالیت می‌کنن و تجربه‌ای نسبت به اعتراضاتی که سال گذشته، سال ماقبل و ماقبل‌ترش در این رابطه داشتن که سال 1400 خیلی اعتراضاتشون شدید بود که در فصل گرما تیر و مرداد حدود 2 ماه به درازا کشید. اما این تشکل بر اساس اینکه به طور یک جمع فعالیت میکنه، روندها رو اونجا رو میبینه و در همین رابطه میاد اظهار نظر میکنه. این تفرقه اندازی ها هم از 2 جنبه هست. یه جنبش اینه که حاکمیت معمولاً با اوجگیری اعتراضات در منطقه سعی به تفرقه اندازی میکنه از طریق تشکل های وابسته ای که در منطقه جا انداخته که در واقع وابسته به بسیج و حاکمیت هستند، از طریق اونا سنگ اندازی میکنه و میخواد مانع از ادامه اعتصاب بشه. نکته دیگه هم در رابطه شیوهی که انتخاب کردن سازمان دهندگان اعتراضات کارگری، اگر کارگری رو که اعتصاب نمیپیونده یا یک شرکتی کارگرانش به اعتصاب نمیپیوندن، باشون برخورد افشاگرانه میکنه، اسمشون رو پخش میکنه و لیستی از کارگرانی که اعتصاب نکردن رو پخش میکنه که شورا اینو نقد کرده و اعلام کرده که برای گسترش اعتصابات و شرکت هرچه بیشتر کارگران باید کار آگاه گرایانه بشه به جای اینکه کار افشاگری یا اینها رو زیر سوال بردن رو نقد کرده.
گفتگویی بود با علیرضا نوایی، فعال کارگری، در ارتباط با کمپین اعتراضی کارگران به عنوان کمپین 1402 و تاثیرگذاری اون. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفته است که در صورت خارج شدن خودروهای فرسوده از خیابانها، روزانه بیش از 30 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی خواهد شد. پیش از این هم مقامات مختلف جمهوری اسلامی و کارشناسان بر لزوم خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف تاکید کردند، اما اقدامی گسترده در این زمینه انجام نشده. گزارش محمد زرقامی رو بشنوید.
خودروهای فرسوده یا همان اسقاطی‌ها در ایران زیر سایه بلا تکلیفی مراکز اسقاط خودرو 100 هزار میلیارد تومان بنزین را میبلند و شهر را آلوده میکنند و مبلمان شهری را از ریخت و قیافه میاندازند. اینها حرفهای تازه محمد مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. حرفهایی که دیماه سال گذشته هم در برنامه صبح و گفتگوی صدای جمهوری اسلامی مطرح شده بود.
تعداد خودروهای فرسوده ما حدود 14 میلیون دستگاهه. نزدیک 9 تا 10 میلیون موتورسیکلت فرسوده داریم، 3.5 میلیون دستگاه سواری فرسوده و حدود 500 هزار دستگاه وسایل حمل و نقل عمومی و کامیون‌های ما هستند.
اگر نگاهی به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بیندازید و بعد از آن نفسی عمیق در هوای کلان شهری مثل تهران بکشید، حاصل می شود حرفهای سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست داریوش گل‌علیزاده.
خودروهای حمل و نقل عمومی هم پرپیمایش هستن و هم متاسفانه سن بالایی دارن، به ویژه خودروهای دیزلی ما در سطح کلان شهر از جمله شهر تهران ما بیش از 80% ناوگان حمل و نقل عمومی بود در اتوبوس فرسوده هستش.
برگردیم به صحبت‌های تازه رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با خبرگزاری‌ها. آقای مشهدی شریف آماری از فرسودگی 45% خودروها در ایران به دست داده. این رقم را گوشه ذهنتان داشته باشید تا در سفری به سال 1400 ببینید که تنها 30,000 خودرو در پایان آن سال اسقاط شده است، روندی که به ظاهر تغییری نکرده و در پایان به نتیجه‌ای خواهید رسید که رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به آن رسیده بود.
اگر 14 میلیون تقسیم بر 30,000 کنیم تقریبا 456 سال طول می‌کشه تا خودروهایی که در حال حاضر فرسوده هستن اینها به تمامی اسقاط بشن.
آخرین آمار از تولید سالانه 1,200,000 خودرو در ایران به ما می‌گوید و همین آمار به ما میگوید که منطقاً 400,000 خودرو باید از رده خارج شوند، چیزی که در عمل اتفاق نمیافتد و پیشبینی رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو هم از افزایش مصرف سوخت تا سقف 33% در 4 سال آینده نشان دارد. نگرانی مشترکی که داریوش گل‌علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با آن همداستان است.
ما امروز در کشور بالغ بر 100 میلیون لیتر بنزین روزانه داره مصرف میکنیم و همینجور هم نفت و گاز هم داره مصرف میکنیم. خب تا کی باید به همین شرایط لجام گسیختگی در مصرف بنزین داشته باشیم؟ میزان تولید بنزین کشور هم تقریبا یه جایی ما حتی کمتر از مصرف ماست.
نبود تناسب بین قیمت خودروی نو و فرسوده به علاوه ارائه نکردن گواهی اسقاط بنبستی را پدید آورده که حتی صدای نهادهای صنفی مانند نهادی که آقای مشهدی شریف ریاست آن را به عهده دارد هم به گوش دولت نمیرسد.
این شک نظر نمیخوام، اما ما خودمون رفتیم نظراتمون اعلام کردیم، ولی واقعیتش اینه که گوش شنوا خیلی به این موضوع نبوده. با این مسئله خودرو و بحث دیگه ها بیشتر بحث سیاسی شده.
فعلا اسقاطی در کار نیست. این مهمترین بخش حرفهای رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. همه منتظرند تا ببینند وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت نظارت بر این مراکز را از وزارت راه و سازمان راهداری تحویل گرفته چه خواهد کرد. در دوران گذار با نبود زیرساختهای لازم آنگونه که محمد مشهدی شریف گفته مهم آیین‌نامه اجرایی است که وزارت سمت فرصت دارد حداکثر تا 7 روز آینده به تصویب هیئت وزیران برساند.
شاهزاده رضا پهلوی با استقبال از تحریم‌های جدید غرب علیه فرماندهان سپاه از اروپا، بریتانیا و کانادا خواست که کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. آقای پهلوی روز سه‌شنبه در توییتی نوشت تحریم‌های تازه علیه وابستگان سپاه پاسداران اقدامی است مثبت اما ناکافی. اقدام ضروری و مؤثر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورهای همسوس. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار ویدیویی به طور رسمی نامزدی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 را اعلام کرد. رسانه‌های آمریکایی میگویند به نظر می‌رسد آقای بایدن در غیاب رقبا می‌تواند نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد، اما پیروزی در انتخابات برای دومین بار کار ساده‌ای نیست. در حال حاضر و بنابر نظرسنجی‌ها رقیب اصلی آقای بایدن 80 ساله دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکاست که 76 سال دارد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.